شب جمعتون بخیر. خوشحالیم که در صحبت‌های ما در مورد آشنایی با مدل استاندارد ذرات بنیادی با ما همراه هستید. کسایی که پیگیر صحبت‌های ما بودن دیدن که در سری پیش در مورد تاریخچه کشف ذرات بنیادی صحبت کردیم و امروز می‌خوایم اون رو ادامه بدیم که تاریخچه رو امروز تموم کنیم و در آینده صحبت‌های آینده به خود مدل استاندارد و برهم کنش‌هایی که در مدل استاندارد هست بپردازیم. امروز اول از همه در مورد ذره نوترینو صحبت می‌کنیم. ذره نوترینو در ابتدا در بررسی‌های جیمز چادویک که کاشف نوترون بود دیده شد. دیده نشد، در واقع حضورش پیش بینی شد. اینطوری بود که چادویک موقعی که داشت تابش های بتا رو بررسی میکرد میدید که پایستگی انرژی وجود نداره در واپاشی بتا. به طور مثال اتم مس واپاشی میکرد به اتم روی به اضافه یه الکترونی، ولی این وسط پایستگی انرژی وجود نداشت. چادویک اون زمان فرض کرد که پایستگی انرژی در جاهایی نقض میشه. اما بعد از اون حدود همون سالهای 1930 پاولی اومد پیشنهاد کرد که نه، پایستگی انرژی برقرار باشه اما یه ذره دیگه‌ای که با هیچ چیزی برهم کنش نداره در اون فرایند تولید بشه و مقدار گم شده انرژی رو که پایستگی انرژی رو نقض میکرد توی اون ذره باشه. اسم اون ذره رو گذاشتن نوترینو و نوترینو به معنای خونسای کوچکه، یعنی یه ذره‌ای که خونساست اما کوچکه. بعد از اون در سال 1952، یعنی حدود 20 سال بعد، توی شتاب دهنده ذرات یه ذره دیدند که خیلی خیلی سنگین تر از پروتون بود اما رفتاری کاملا مشابه پروتون داشت. این ذره رو اسمش رو گذاشتن لامدا، که این ذره لامدا واپاشی میکرد به پاد پروتون و ذره پایو. این اومدن گفتن که این ذره یه ویژگی داره و اون بهش گفتن شگفتی یا استرنجنس. این ویژگی اینطوری بود که چرا بهش میگفتن عجیب؟ چون که نرخ تولید این ذره 10^-23 ثانیه بود اما نرخ واپاشیش 10^-10 ثانیه بود. بنابراین خیلی عجیب بود که اینقدر نرخ تولیدش و نرخ واپاشیش با هم تفاوت داره. در واقع این تفاوت از اینجا بعدها فهمیدن که از اینجا ناشی میشه که نیروی قوی هسته‌ای بسیار بزرگتر از نیروی الکترومغناطیسه و نیروی الکترومغناطیس بسیار بزرگتر از نیروی ضعیف هسته‌ایه. در سال 1964، حدوداً 1964، دوران طلایی فیزیک مدرن بود. خاطرتون هست دیگه کشف ذرات بنیادی تاریخچش دو قسمت داشت، یکی دوران کلاسیک و دیگری دوران مدرن. اوج دوران مدرن در سال 1964 بود که گلمان مدلی شبیه مدل اتمی ارائه داد واسه ذرات بنیادی که تا اون زمان کشف شده بود. یک زمانی طوری شده بود اوضاع که میگفتن هر کی که ذره بنیادی کشف نکنه باید بهش جایزه نوبل داد، اینقدر تعداد ذرات بنیادی که کشف شده بود زیاد بود. گلمان اومد به همه ذرات بنیادی یه فاکتور شگفتی نسبت داد، استرنجنس نسبت داد و یه بار هم که داشتن بارشون هم قرار داد. دید که میتونه مزونها رو و باریونها رو در دسته های هشتایی بچینه، یعنی عکسش رو دوی کانال خواهیم گذاشت خواهید دید. یه شیش سلی تصور کنید که روی هر رأسش یه ذره قرار گرفته و دو تا ذره همون وسطش قرار داره. هم مزونها و هم باریونها رو میشه اینطوری دستبندی کرد. گلمان از روی این دستبندی اومد مدل کوارکی خودش رو ارائه داد. گلمان و زویک اگه اشتباه نکنم درست خاطرم باشه، اومدن گفتن که هادرون ها که همون باریون ها هستند و مزون ها در واقع از ذرات بنیادی تری ساخته شدن که اون ذرات بنیادی تر رو اسمشون رو گذاشتن کوارک. این مدل کوارکی گلمان زویک بود. در این مدل کوارکی بسیار بسیار مدل خلاقانه‌ای بود، ویژگی‌های خیلی جالبی از ذرات رو نشون میداد و همونطور که بعداً هم خواهم گفت مفصل بر پایه نظریه‌ای بود که به نظریه یانگ میلز SU3 شناخته میشه. حالا بعد در موردش صحبت میکنم که این چه نظریه‌ای هست. اما این مدل چند تا مشکل داشت. مشکل که نمیشه گفت، چند تا ویژگی عجیب داشت. اولین مسئله این بود که توی این مدل پیش بینی میشد که به هیچ وجه نمیشه کوارک تک رو تو آزمایشگاه دید. نه اینکه ما نتونیم، هر چقدر تکنولوژیمون پیشرفت کنه نمیتونیم کوارک تک رو ببینیم. و این مسئله دیگه این بود که اصل طرد پاولی رو هم نقض میکرد. یعنی ما میتونستیم سه تا کوارک آپ رو که همه اعداد کوانتومی یکسانی دارن توی یه اوربیتال مثلا توی یه دونه باریون داشته باشیم. توی مدل کوارکی هم مزون‌ها که ذرات کم حجم کم جرمتری بودن از یه کوارک و یه پاد کوارک تشکیل شده بودن و باریون‌ها از سه تا کوارک تشکیل شده بودن. حالا در ادامه به مدل استاندارد ذرات بنیادی و برهمکنش هایی که در این مدل هست و ذراتی که در این مدل هست به طور مفصل خواهیم پرداخت. ممنون که صحبت ها با ما هستید. وقتتون بخیر. خدا نگهدار.